بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبیری، 29 دی 94. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بلعنا علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. تبریک میگیم به همه دوستان ولادت امام حسن عسکری رو. انشالله که ما مورد توجه حضرت ولیعصر باشیم. بحث سر روایت ابی بصیر بود که از طریق مذهب میخوام روایت اسماعیل ابن عبدالرحمن جوفی بود که طبان اون رو نقل کرده بود. الحسین ابن محمد ان معلی ابن محمد ان بعض اصحابهی ان ابان ان اسماعیل ابن عبدالرحمن الجوفی ان ابی جعفر علیه السلام. بحث این بود که آیا میتوانیم این بعض اصحابنا رو با توجه به خصوصیاتی که بین معلی ابن محمد و ابان هست بگیم مراد و شاه هست و به این طریق روایت رو از ارسال خارج کنیم. به نظر میرسه که اینجا بشه روایت رو گفتش که مراد از این بعض اصحابهی و شاه هست. توضیح این که جلسه قبل عرض کردم رابطه بین حسین ابن محمد و ابان، معلی ابن محمد و ابان به چه شکل هست و اینکه هیچ روایتی ما نداریم بین معلی ابن محمد و ابان کسی با ذکر مشخصات و با ذکر نام بین معلی ابن محمد و ابان واسطق واقع شده باشند. فقط تنها کسی که با ذکر نام واسطه واقع شده و شاه هست و این به نظر میرسه این قرینه باشه که اینجا هم مراد و شاه هست. خب یه انقلت، اگر مراد و شاهه چرا تعبیر و شاه رو نگفته با تعبیر مبهم بعض اصحابهی، بعض اصحابنا، امن ذکره؟ این تعبیرات مبهم این وسط چطور این تعبیرات رو به کار برده؟ پاسخ مطلب اینه که به نظر میرسه که این تعبیرات تعبیرات معلی ابن محمد نیست. این تعبیرات تعبیراتیست که اشخاص بعدی مثلا حسین ابن محمد یا کلینی تعبیر کرده. توضیح و ذالک این که این احتمال به طور جدی وجود داره که این روایت در کتاب معلی ابن محمد به نحو معلق بوده، یعنی ایشون ابان رو معلی ابن محمد سر سند قرار داده بوده. حالا این ابان رو یا به اعتماد این که از کتاب ابان اخذ کرده و به اصطلاح رواعبان تعبیر کرده، به اعتماد نقل از کتاب عبان، یا به جهت اینکه تو سند قبلی خصوصیت واسطه خودش رو تا عبان ذکر کرده بوده و سند بعدی مبنی بر قبل باشه. خب تو کافی زیاد میبینید که مثلا سند اول میگه عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، بعد سند دوم سهل ابن زیاد رو سر سند قرار میده، سهل ابن زیاد رو سر سند قرار میده به اعتبار اینکه در سند قبل عدتون من اصحابنا رو آورده. و احیانا گاهی اوقات در مصادر متأخر غفلت شده از اینکه این سند معلق بر سابقه، یا به تعبیر مرحوم صاحب معالم، مرحوم صاحب معالم معلق بر سابق رو مبنی بر سابق تعبیر میکنه، تعبیر معلق رو به کار نمیبره. و این گاهی اوقات غفلت از بناء سند بر سابق رخ میده و در کتاب متأخر میبینید که سند درش ثقل رخ داده. مثلا تو تهذیب در بعضی موارد میبینید نوشته میگه محمد ابن یعقوب عن سهل ابن زیاد، مراجعه به کافی که میکنید میبینید سهل ابن زیاد ولو به حسب ظاهر بدوی سر سند کافیه، ولی این سند مبنی بر سابقه، یعنی عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد بوده و کلینی عدتون من اصحابنا رو حذف کرده به اعتماد سند قبلی که این عدتون من اصحابنا در او مذکور بوده. این احتمال جدی هست که شبیه همین مطلب در کتاب معلی بن محمد بوده. معلی بن محمد مثلا سند قبل گفته بود حسن ابن علی الوشاع عن عبان یا عبان ابن عثمان، دو سند بعدی عبان رو سر سند قرار داده به اعتماد سند قبل، به اعتبار سند قبل عبان سر سند قرار گرفته. مرحوم کلینی اینجا یا حسین ابن محمد، اون کسی که بعد از معلی ابن محمد این روایت رو اخذ کرده، ایشون دیده که عبان سر سند، این که معلی ابن محمد خودش مستقیم از عبان نقل نمی کنه براش روشن بوده، اما شاید ممکنه بدونه میدونستم مثلا وشا علل قاعده باید واسطه باشه، ولی حالا احتیاط کرده یا نمیدونسته، به هر حال نخواسته تعبیری رو که صریحاً در کلام معلی بن محمد وارد نشده بوده اون تعبیر رو بیاره، به تعبیر بعض اصحابهی بعض اصحابنا تعبیر که کنه که نشان بده که معلی بن محمد مستقیم روایت رو از عبان نگرفته. این احتمالی که این روایت معلقه به سابق باشه یک مؤیداتی داره، اون اینه که یه سری روایاتی در کافی وجود داره همش در مورد ارث و زوجه، ارث بردن، این روایت ما در مورد ارث بردن به اصطلاح زوج هست، حالا البته اون در مورد ارث بردن زن یا شوهر، ارث ازواج. تو کتاب معلی بن محمد سند قبلی مثلا اینجور بوده الحسن بن علی الوشاع عن عبان بن عثمان، سند بعدی گفته عبان مثلا عن اسماعیل بن عبدالرحمن الجوفی که تو اون سند ما واقع، و حسین بن محمد یا کلینی که این روایت رو اخذ کردن این روایت رو به اون سند قبل توجه نکردن و سند رو، ولی از اون طرف میدونستن که معل ابن محمد مستقیم از ابان نقل نمیکنه. اینی که تعبیر بعض اصحابهی بعض اصحابنا امن ذکره امثال این تعبیرات رو که دال بر عدم روایت مستقیم معل ابن محمد از ابان هست به سر سند افزودن، به خصوص اجازه بدید به خصوص اگر تعلیقی که در کتاب ابان باشه به اعتماد سند قبل نباشه، تعلیق به اعتماد اون این باشه که خب همه میدانند که از کتاب او اخذ کرده امثال اینها، یعنی به اعتماد نقل از کتب باشه، معل ابن محمد چون از کتاب ابان اخذ کرده بوده ابان به سر سند قرار داده، طریق خودش رو به ابان اونجا ذکر نکرده، تو مثلا اجازاتش تو جاهای دیگه ذکر کرده که من کتاب ابان رو به توسط حسن ابن علی و شاه نقل میکنم. این که کلینی ان بعض اصحابی یا بعض اصحابان رو نیورده باشه ممکنه، نه اینکه در سند قبلی بوده و نیورده، اصلا نبوده اونجا، ولی به اعتماد مشیخه یا به اعتماد اجازاتی که امثال اونها بوده این رو اخذ کرده. این نکته رو هم زمینه بکنم. همین مثال سهل ابن زیاد رو که زدم، سهل ابن زیاد یه چیزی شاید حدود 1000 مورد در کافی واقع شده. از این 1000 مورد مثلا فرض کنید 900 موردش با واسطه است، حالا یا عده من اصحابنا یا علی ابن محمد یا محمد ابن حسن، افراد عده اینها صریحا ذکر شدن. یه چیزی 70-80 مورد هم سهل اول سند هست ولی به اعتماد سند قبل امثال اینا، ولی یه 20 موردی هست که سهل ابن زیاد اول سند واقع هست بدون اینکه در سندهای نزدیک سندی به سهل واقع شده باشه. این چه شکلیه که این سهل اول سند واقع شده؟ خب احتمالاتی هست. یه احتمال این که مثلا ولو کلینی معمولا از سهل با واسطه نقل میکنه ولی اواخر سهل رو درک کرده و مستقیم هم از سهل روایت میکنه، یه احتمال. یه احتمال دیگه این هست که شاید این احتمالات قوی تر باشه، نه اینکه کلینی سهل رو درک کرده، سهل رو درک نکرده ولی اول سند رو سهل قرار داده به اعتماد این که از کتاب سهل اخذ کرده و کنه اعتماد کرده به اشتهار عدم نقل مستقیمش از سهل. یعنی در واقع شبیه همون کاری که شیخ طوسی در تهذیب انجام داده، شبیه این رو هم احیاناً کلینی در کافی انجام داده باشه. آقای بروجردی در مورد سهل بعضی جا این احتمال رو مطرح میکنن که از این سنخ باشه که سهل رو که سر سند قرار داده به اعتماد اعتماد بر این که کنه من همه میدونن که سهل رو من مستقیم دک نکردم و سهل کسی هست که من به توسط عده از اون نقل میکنم. تو بعضی جاهای ترتیب الاسانید من این رو دیدم از آقای بروجردی اشاره به این نکته میکنن که سهل رو سر سند قرار دادن به اعتبار این جهت هست. نه خلاص امانت نیست، نه ایشون ولو معلا گفته ابان، اگر تعبیر میکرد ان ابان، این تعبیر باعث میشد با توجه به رسمی که کلینی داره که ان در کلام کلینی ظهور داره در نقل مستقیم، در حالی که اون حتما نقلش مستقیم نبوده، این خلاف امانته، باید حتما تعبیر رو به گونه‌ای بکنه که مخالف به خلاف به چیز به اصطلاح. این شبیه میدونه تعبیراتی که در وسائل ایشون میگه محمد ابن حسن به اسنادهی، این به اسنادهی ها رو کی اضافه میکنه؟ شیخ رو اضافه میکنه تو کلام شیخ طوسی که کلمه به اسنادهی نیست، به اسنادهی جایگزینه اون تعبیری که مشخصه که مستقیم نیست، این رو از این جهت سر سند آورده. اگه نیاره همینجوری بگه محمد ابن حسن طوسی عن الحسین بن سعید، اون غلطه. این در واقع خواسته اون تعبیری رو که در کتاب معلی بن محمد هست او رو وارد کتاب کافی کنه، ولی در ساختار جدید کتاب کافی اون رو جا بده. تو ساختار جدید باید یه تعبیری در این تعبیر بکنن که مشخص باشه که این روایت روایت مستقیم نیست. مثلا فرض کنید که در کتاب معلی بن محمد اگر مستقیم نقل میکرده میگفته اخبرنی حدثنی، ولی جایی که غیر مستقیم هست با روا تعبیر میکرده میگفته روا عبان. وقتی کلینی این تعبیرات اولیه‌ای که در کتاب معلی بن محمد هست اون تعبیرات رو نمیخواد حفظ کنه، اون حدثنا و اخبرنا و روا و همه رو بخواد به تعبیر معنن و انن تعبیر کنه، طبیعتاً باید یه تعبیری به کار ببره که فارق بین اینا رو مشخص کنه. بهترین کار همین اضافه کردن بعض اصحابنا و بعض اصحابهی و نمیدونم امن ذکره و از اینجور تعبیرات هست. خب یه لحظه جزه بیفن. بله همین همونم هست دیگه. چی؟ امن ذکر الحدیث، ذکره مرجع ضمیر، نه اینکه امن ذکر معلی بن محمد و شخص رو مرجع ضمیر هزرعی ذکی حدیثه، این از کسی که این حدیث رو نقل کرده. بله
این احتمال نداره که در اون نسخه مثلا این روایت
خاص مثلا به هر دلیلی اسم، نه اون بحث سقط عنی اسناده نیست، اینکه اسنادش ساقط شده همسال این اون وقت سقط عنی اسناده بعض از خوابان ها و بعض از خوابی که دبیر نمی کنن. این یک نوع تعمدی هست. و حالا این نکترم از اضافه بکنم که این تعبیر بعض و اصحابنا و بعض و اصحابهی و امن ذکره این همه تو کافیه ها. در غیر کافی بین معلی بن محمد و وشعبان همه جا وشع واسطه است. البته چون خیلی زیاد نیست من رو اون خیلی تکیه نمی کنم، چون اصلا روایت معلی بن محمد از عبان در غیر کافی معدوده، خیلی کم هست، ولی همش هم با تعبیر عرض کنم خدمت شما حسن بن علی وشرا وجود داره. خب حالا اینو میخوام عرض بکنم، این که به اعتماد سند قبل بودن باشه، سوال این هست اون سندهای قبلی که شما میگید به اعتماد اونها حسن بن علی وشرا رو معلی بن محمد حذف کرده بوده، آیا رد پایی از اون سندهای قبلی وجود داره؟ پاسخ مطلب این هست که بله، یه سری روایاتی ما داریم که دقیقاً به همین سند الحسین ابن محمد عن معلی ابن محمد عن حسن ابن علی الوشا عن عبان وارد شده، مضمونش هم تو همین موضوعات مشابه بحث ماست که بحث ما در مورد ارث زوج هست، اون هم در مورد ارث زوج و زوجه و از اینجور چیزا هست. من این روایت ها رو یادداشت کردم میخونم. الحسین ابن محمد عن معلی ابن محمد عن الحسن ابن علی عن عوان ابن عثمان عن ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل توفیه قبل ان یدخل به بمرته فقال ان کان فرض لها مهرن فلها نصف وهیه ترسو، ارث بردن زن از مرد قبل از دخول. با کافی جلد 7 صفحه 133 رقم 2 ادامه روایت هم هست و شبیه اون در رقم 4 هم وارد شده از طریق عبدالرحمن بن ابی عبدالله، اونم شبیه همین هست. این یک روایت. یه روایت دیگه اینجا ما داریم الحسین ابن محمد عن معلی ابن محمد عن الحسن ابن علی عن عبان ابن عثمان عن عبدالله ابن ابی یعفور قال قلت لابی عبدالله علیه السلام هل للمرأة من دیت زوجها و حل رجل من دیت امرأته شیئون؟ قال نعم ما لم یقتل احدهما الآخر. ارث بردن زن و شوهر از دیه هم دیگه. نم دو. و جالب اینجاست دقیقا تو همین جاها یه سری مرسلات دیگه هم داریم با همین مزامینی که مربوط به مزامین ارث هست امثال اینها. یکیش در کافی جلد 7 صفحه 134 رقم 6 الحسین ابن محمد ان معلل ابن محمد ان بعض اصحابنا ان ابان ابن عثمان به بعد ادامه پیدا میکنه. متنش این هست که ترسه ولا یرثها، ترسه ولا یرثها اذا انقضت العده. الان نمیدونم قبل و بعدش چی بوده، ولی در مورد ارث بردن زن و شوهر بعد از طلاقه. یه روایت دیگه الحسین ابن محمد ان معلل ابن محمد ان بعض اصحابی ان ابان ابن عثمان ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، که این عبدالرحمن ابن ابی عبدالله همون عبدالرحمن ابن ابی عبداللهی بود که تو اون روایت قبلی ان الحسن ابن علی نقل کرده بود. اینجا الحسین ابن محمد ان معلل ابن محمد ان بعض اصحابی ان ابان ابن عثمان ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابو عبد الله علیه السلام ان ولد الملاعنه من یرثه؟ قال امه. کافی جلد 7 صفحه 160 رقم 4. بنابراین عرض ما این هست که ما در واقع یه سری روایت های قریب المضمون، یعنی قریب الموضوع، که به طور طبیعی اینا باید کنار هم قرار گرفته باشن داریم، که بعضی هاشون حسن ابن علی خالیه، بعضی هاشون بعض اصحابهی یا بعض از حسن ابن علی همون وشاه، اونش از با وشاه فرقی نداره، حسن بعضش بعض اصحابهی یا بعض اصحابنا و امثال اینها هست. نکته جالب اینجا اینه بعضی موارد هم وجود داره که معلل ابن محمد مستقیم از ابان داریم، مستقیم از ابان. این احتمال وجود داره که اینا هم به خاطر همین بوده که چون به اعتماد سند قبل بوده غفلت شده از این که این سند سند معلق هست، همون اشکالی که مرحوم صاحب معالم نسبت به اسناد زیادی از تهذیب وارد میکنه که ایشون به دلیلی که توجه نکرده به معلق بودن سند در کافی و مبنی بودن سند در کافی از قبل، اون قسمتی که به جهت بناء بر قبل حذف شده رو در کافی نیورده و در کافی این به صورت عرض کنم خدمت شما مرسل به صورت ساقط الواسطه نقل شده. این نکته عرض بکنم گاهی اوقات مرحوم شیخ به سندهای معلق تهذیب توجه کرده که اینجا مستقیم نیست، ولی به معلق بودنش توجه نکرده. یه جا داره محمد ابن یعقوب مرسلن ان یونس ابن عبدالرحمن، تعبیر مرسلن ان یونس ابن عبدالرحمن میکنه. ما به کافی که مراجعه میکنیم میبینیم که معلق به قبل مرسلن نیست. مرحوم کلینی توجه کرده، خب کلینی با یونس ابن عبدالرحمن که طبقه شون طبقه این نیست که مستقیم نقل کنن، این که تعبیر کرده مرسلن، این تعبیر مرسلن رو مرحوم شیخ آورده برای اینکه نشان بده که روایت محمد ابن یعقوب از اون شخص مستقیم نیست. این بعض اصحاب نا و بعض اصحاب اینا شبیه همون تعبیر مرسلنی هست که شیخ طوسی در هنگام نقل از بعضی از اسناد کافی افزوده به سند و به این شکل نقل کرده. شیخ طوسی هم اتفاق عرض کردم، شیخ طوسی گاهی اوقات توجه جاهایی که واسطه بین اونها خیلی زیاد بوده، مثل محمد ابن یعقوب و یونس ابن عبدالرحمن، خب شیخ متوجه شده بوده که محمد یعقوب که مستقیم نمیتونه از یونس نقل کنه، اینی که تعبیر رو با مرسلن یه چیزی درستش کرده. خیلی جاها هم اصلا متوجه تعلیق شده، نه اینکه خیلی جا هم قسمت محذوف به جهت تعلیق و اضافه کرده، ولی بعضی جاها خب متوجه نشده، بی خصوص در کسایی که فاصله شون کمه مثل احمد ابن محمد، یا فاصله شون کمه مثل سهل ابن زیاد. سهل ابن زیاد به هر حال انقدر شخصی نیست که همه اشخاص راحت بدونن که کلینی مستقیم از اون نقل نمی کنه. یه طبقهش طبقه یه مقداری به جوری هست که ممکنه اشخاص اشتباه کنن و خیال کنن که کلینی مستقیم میتونه ازش نقل کنه. گاهی اوقات اینه، گاهی اوقات بعضی عناوینی هست مثل احمد ابن محمد. منشأ اشتباه شیخ اینه که ما دو تا احمد محمد داریم، هم احمد محمدی داریم که شیخ کلینیه، هم احمد محمدی داریم که کلینی با واسطه از اونها نقل میکنه. اینا منشأ میشده که سند معلق رو ایشون متوجه نشه. این محمد ابن یعقوب و احمد ابن محمدی که توی تهذیب هست بعضیش درسته، به دلیل اینکه اون احمد محمدش احمد محمد شیخ کلینیه، بعضیش غلطه چون اون احمد ابن محمدش مثلا احمد محمد ابن عیساس که با واسطه نقل میکنه، احمد محمد ابن خالدی است که شیخ کلینی از او با واسطه نقل میکنه. علی تقدیر میخوام بگم که این بعض اصحابنا و بعض اصحابهی هایی که در کافی وارد شده و روایت مستقیم های معلی ابن محمد از ابان، همه اینها یه چیز واحد داره، یک منشأ واحد داره. به راحتی تمام اینها رو با یه دیدگاه واحد میشه توجیه کرد و این خیلی این مطلب روشن‌تر از اینه که بگیم تصادفاً معلی ابن محمد از ابان به توسط یک راوی دیگه هم نقل میکرده، هیچ جا عین و اثری از اون راوی نیست. همه جا اصرار داشته که این رو مبهم ذکر کنه، با مشخصات ذکر نکنه. اون این تقریبا آدم مطمئنه که به این شکل نیست. حالا اجازه بدید ببینید من هنا یظهر که این بیانی که اینجا آوردیم در اون موردی که پارسال بحث میکردیم نمیاد. ما پارسال یه بحث مطرح میکردیم که اگر دو نفر باشن، یه بینشون یه بعض اصحابونای واقع باشه، امن زکرهی واقع باشه، امن روا واقع باشه، ما بررسی کردیم که دیدیم که بین این دوتا این 5 نفر فقط واسطه هستن. آیا ما میتوانیم بگیم که این 5 نفر شاید اینجا نفر ششمی هم این 5 نفرش هم هستش، هر 5 نفر هم ثقه است، آیا این کافی است برای توصیق سند؟ ما میگفتیم اونجا نه، شاید این نفر ششمی هم ازش نقل کرده، شاید نفر ششمی هم اونجا. اولا این احتمال این که واسطه بین این دوتا 5 نفر نباشن 6 نفر باشن احتمال مستبدی نیست. حالا وقتی 5 نفر واسطه هستن ممکنه نفر ششم واسطه باشه. اولا ثانیا این مسئله احتمال اعتماد بر مشرقه و امثال اینها، این احتمالی که اینجا به طور جدی مطرح هست که چرا معلی ابن محمد مثلا از ابان که نقل میکرده با وجودی که واسطش وشا بوده وشا نیورده ابان رو سر سند قرار داده، این احتمال وجود داره که این رو به اعتماد مشیخه و به اعتمادی که نقل از کتب میکنه آورده باشه و چون طریقش به کتب مشخص بوده که حسن ابن علی وشا هست، اون رو اعتماد کرده به اشتهار نقلش از ابان به توسط وشا، چون مشخص بوده که از ابان به توسط وشا نقل میکرده، شاید این رو هم مثلا تو اجازاتش هم نوشته بوده و تو این توضیحات رو هم داده بوده، به خاطر همین اعتماد به او کرده ابان رو سر سند قرار داده. این احتمال اصلا اونجا نمیاد، چون فرض اینه که طرق بین مثلا راوی اول و راوی دوم 5 نفر این وسط واسطه، این 5 نفر که واسطن معناش اینه که طریقه به کتاب نیستن دیگه. برای چی نفر ششم رو اگر بعض اصحابنا تعبیر کرده، آیا اعتماد کرده به این که مثلا واضح هست که فلان شخص خاص واسطه هست؟ همچی چیزی وجود نداره. اینه که فرق باید، به خصوص اون مثالی که ما پارسال بحث میکردیم موردی بود که اون 5 نفر هر کدومشون یکی دو تا رو باید داشت، دو تا راوی الان یادم رفته تو روز کی بود بحث میکردیم، دو نفر رو وسایط شد بررسی میکردیم، تو عمر ابن عزینه بودیم بحث مطرح میکردیم و یا نمیدونم اونجا بود یا کجا بود، یه جایی یه چیز بود سقطی تو سند بود، میخواستیم اون سقط رو دنبال کنیم اون اینه که فرض کنید اونجا مثلا 10 تا روایت این دوتا واقع شده بودن، این 10 تا 5 نفر واسطه مشخص داشت، یه روایت هم بعضا از اصحابنا داشت، میگه اون 5 تا ممکنه واسطه شون 6 نفر بودن. اینکه 5 نفر بین دو نفر واسطه باشن، با اینکه 6 نفر واسطه باشن، نفر ششمش هم کسی باشه ما نمیشناختیم و به خاطر همین اصلا بعضی اصحاب این گفته، به خاطر اینکه یک شخص معروفی نبوده خیلی اعتنا نداشته اسمش رو حفظ کنه.
احتمال که خود اون چیز گفته باشه بعضی
اصحاب نه، این منتفی واقعا کتابش گفته باشه، چه دلیلی برای انتفاعش؟ خب بحث همین، چرا بعضی
اصحاب اونو گفته؟
نه بس این از چطور؟ نه این احتمال منتفیه، همین رو میخوام بگم، این احتمال منتفیه، این احتمالی که نه فرض اینه که یادش رفته، اگر قرار باشه روایت های عوام رو از طریق کس دیگه هم نقل کرده باشه، فقط به این آقا که اومد یادش میره، بحث اینه دیگه، این بحث توجه بفرمایید، بحث اینه چی؟ نه هیچ یادش هم رفته؟
نه
معنیش اینه که یادش باید بگی یادش رفته دیگه، نه این احتمالات نه این احتمال این احتمالات احتمالاتی نیست که اصلا اغلایی بشه. من همونی میخوام بگم، به خاطر همین میخوام بگم اون نگفته، عرض من اینه، میگم معلب محمد نگفته، بس من اینا رو نتیجه گیری میخوام بکنم، این کلام کلام معلب محمد نیست و این کلام کلام امثال کلینی و ایناست. این که معلب محمد یادش رفته باشه و بعض اصحابنا به خصوص بعض اصحابهی به خصوص، این که بیشتر هم شاید یادم رفته کدوم یکیش آمار رو گفتم، بعض اصحابهی بیشتر بود یا بعض اصحابهی هم که بیشتر هست، به خصوص بعض اصحابهی که اصلا جا نداره، از بعض اصحابهی خودش عبارت است که روشنه که عبارت معلب ابن محمد نیست
و
چی؟
بعض
بله سی تا اون آماری که آیه جلوم هست دیگه، بعض اصحابهی 30 تا، بعض اصحابنا 23 تا و من ذکرم 8 تا و این به خصوص بعض اصحابهی که خیلی روشنتر از این مطلب هم هست که ما نحنفی هم همون بعض اصحابهی هست، این مشخصه که چیز هست. من به نظر من این آدم مطمئن میشه که اینجا بشرا واسطه هست.
بعض اصحابه
هم
خودش
که توصیق میشه؟ حالا اون یه بحثه، آیا توصیق میشه نمیشه، اون بحثاش تجربه خودش که مفاد بعض اصحابه ها چیه. حاجی نوری میگه بعض اصحابه ها یعنی بعض بزرگان ما همسایه، اونا بحثش سر جای خودش. خب این بحث تمام، بحث بعدی این اینا همه ما روایت های زیادی تا حالا داشتیم که این روایات همه میگفتش که اگر زوج منفرد بود تمام مال به او داده میشود. در مقابل اینها یه سری روایاتی هست که میگه نه به زوج رد نمیشه. خب یه سری از این روایات ها از جهت سندی غیر معتبره، اونو میخونم ولی خیلی مهم نیست، اونو خیلی دنبال نمی کنیم. یکی دعوام الاسلامه، ممارو ویان علیین علیه السلام، روایت 45029 در جامع الاحادیثه، ممارو ویان علیین علیه السلام انهو قضا، معذرت میخوام، دعوام الاسلامی که چیز هست، دعوام الاسلام یه دعوام الاسلام رو توی ارجاعات ارجاع داده، تو ارجاعات میگه ان للزوج النصف مع عدم الولد، میگه قوله علیه السلام من باب 46، باب 46 حدیث دو من باب 46، آهان روایت 44998، میگه روینا عن جعفر ابن محمد عن ابیه انهما قال ان الله عز وجل ادخل الزوج و الزوجه فی الفریضه فلا ينقص من فریضتهما شیئون یا فلا ينقص من فریضتهما شیئون. کلمه نقصه هم لازم میتونیم بخونیم هم چیز هم معلوم میتونیم بخونیم هم مجهول، هر دوش یکیه معناش. ولا یزادان علیها یأخذ الزوج ابدا النصف او الربع والمرأة الربع او الثمن لا ينقص الرجل عن الربع والمرأة عن الثمن کان معهما من کان ولا یزادان شیئا بعد النصف الربع و ان لم یکن معهما احد و ان لم یکن معهما احد. این تعبیر داره. ولا یزادان شیئا بعد النصف الربع و ان لم یکن معهما احد، یعنی بیشتر از نصف و ربع نمیبرن، فرض اینه که و ان لم یکن معهما احد، بل بیشتر از نصف، یعنی زوج بیشتر از نصف نمیبره، زوجم بیشتر از ربع نمیبره.
بله. بیشتر از
بله تو بحث ما بیشتر از نصف، بحث ما در مورد زوجه، بیشتر از ربع نمیبره، نصف نمیبره، بنابراین به زوج هم رد نمیشه. این مطلب. این روایت به نظر میرسه که از همین روایت های بحث ما هست، یعنی ما الان میخونیم لا یکون رد علی زوجن ولا زوجه، خیلی معلوم نیست که دوام الاسلام از یک روایتی دیگه ای استفاده کرده باشه. به نظر میرسه از همون اطلاق روایتی که لایکون زوج رد علی زوجن ولو زوجه امثال اینها استفاده کرده و اطلاق به اطلاقش تصریح کرده، چون اینقدر اصلا حالا دوام الاسلام خیلی از روایاتش که آورده از روایات ما آورده، ولی این روایت ها رو تعبیرات فقیانه کرده، دستکاری کرده. اکثر روایت های دوام الاسلام برگرفته از روایت ماست، ولی ابهاماتش رو برطرف کرده، به یه صورت صریح و پوسکنده در برده. بنابراین صرف نظر از بحث دوام الاسلام که مؤلفش آیا امامی هست غیر امامی هست، که امامی نیست، مؤلفش اسماعیلیه، یکی از نکاتی که داره ایشون با مقایسه روایاتش با مشابهات روایات رو به اون شکل اصلی نقل نمی کنه، روایات رو با فهم خودش یک نوع نقل معنای این شکلی در مورد روایات دوام الاسلام هست. این که ما از روایات دوام الاسلام کشف کنیم یه روایتی دقیقاً به همون لفظی که ایشون نقل میکنه وجود داشته باشه، این کاشفیت نداره. اینه که این همین روایت جمیل ابن دراش هست که عمده بحث ما رو همین هست. صاحب دعائم به این مطلب فتوا هم میده، خودش نظرش هم همین هست، اینه که روایت دیگری که میگه که کلش رو به زوج میده اونو توجیه میکنه، حمل میکنه بر صورتی، این روایتی که داشتم میخوندم این روایت معارف بود که صاحب دعائم اینجور داره، من مارو ویان علیین علیه السلام انه قضا فی رجل هلک ولم یخلف وارثا غیر امرته فقضا لها بالمیراث کله و فمرات توفیت ولم تدع وارثا غیر زوج لها فقضا له بالمیراث کله. ایشون میگه حملها فی الدعائم علی الصوره التي تكون بینهما قرابتون او وهب الامام حقه لها. من مراجعه نکردم که ببینم به این لحاس یا لهماس، این رو فکر میکنم باید لهما باشه، این علال قاعده باید هر دو صورت رو توجیه کرده باشه نه صورت اول رو، چون اون روایت دیگه هم آورده. اینو در واقع صورتی که زوج و زوجه این که همش به زوج داده بشه حمل کرده که امام حق خودش رو هبه کرده، یا عرض کنم خدمت شما صورتی که قرابت داشتند و از ناحیه دیگه یک دوم باقی مانده به زوج رجوع کرده. بنابراین صاحب دوام خودش نظرش همین هست که لا رد علا زوجن ولا زوجه امثال اینها. ولی خب عرض کردم خیلی روایتی که نقل میکنه به عنوان یک روایت مستقل نمیشه اصلا بهش نگاه کرد، فضلا از انکونهی معتبرن. عمده روایت علی ابن حسن ابن فضال هست که حالا من روایتو میخونم بحثاش باشه فردا. علی ابن حسن ابن فضال عن الحسن ابن علی ابن بنت الیاس عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام. این حسن ابن علی ابن بنت الیاس همین حسن ابن علی بشرای ماست که ابن بنت الیاس هم وصف حسنه، حسن ابن علی ابن بنت الیاس، یه علف میخواد. این شبیه همون احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده است که دیروز عرض میکردم و در مورد حسن ابن علی ابن یوسف ابن بقاه احتمال میدادیم. این شکل ابن بنت الیاس وصف حسن هست که نوه الیاس نامی بوده که خیلی انگارگوی معروف بوده. عرض کنم خدمت شما ان جمیل ابن دراج، این حسن ابن علی بشرا تو شرح حالش هست که میگه احمد ابن محمد ابن عیسی میرفتم پیشش گفتم کتاب علی ابن رزین و عبان احمر رو به من برای من بخون و اینا رو آورد و گفتم دلم میخواد این کتاب ها رو برای من اجازه بدی. اینها گفت ما عجلتوک، برو این کتاب ها رو استنساخ کن، بیا قرائت کن. بعد احمد محمد ابن عیسی میگه لا آمن الحدثان، از حوادث روزگار ایمن نیستم. این سوال جواب اصلا چی بوده؟ ظاهراً بعضی اشخاص می اومدن بدون اینکه بخوان حدیث بیاموزن از اول دنبال اجازه بودن، از اول دنبال اجازه بودند و میخواستن اجازه رو بگیرن و برن پی کارشون. حسن ابن علی بشرا نگران بوده که احمد محمد ابن عیسی از این تیپ افراد باشه که اومده اجازه رو که گرفت فلنگو ببنده و بره. میگه که بابا عجلت کجاست؟ میگه من این که الان اجازه رو میخوام نه به خاطر این که نمیخوام حدیث بشنوم و نمیخوام مراحل طبیعی رو سیر کنم، ولی نگران این هستم که یه حادثه‌ای پیش بیاد من نتونم حدیث رو بشنوم، یا شما بمیرید یا من بمیر، به هر حال یک حادثه پیش بیاد که مانع اخذ اجازه از شما باشه. میخوام من کنه وظایف خودم رو انجام خواهم داد، اونو نگران اون قضایا نباشید، من چیز نیستم از باب تنبلی و این که بخوام یه چیزی اجازه گرفته باشم و اینها، نه شوق حدیثی دارم، ولی نگرانم که نکنه که قبل از گرفتن اجازه موفق به این مطلب نشم. خب حسن ابن علی بشرا این مطلب رو که میشنوه یه عبارتی داره، میگه لو علم تو ان هذا العلم یکون له هذا الطلب لافتكثرت من فإني سمعت في هذا المسجد، میگه تو مسجد کوفه بود، فإني سمعت في هذا المسجد تس مع شیخ كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد، که من از 900 تا از اصحاب امام صادق در همین مسجد حدیث شنیدم، یعنی نه حدیث شنیدم، میشنیدم که اینا تحدیث میکنن و نرفتم پیش اینا حدیث بشنوم و امثال اینا. اگر میدونستم که اینقدر افراد راغب هستن که حتی نگران این هستن که رفه من بمیرم و قبل از مرگ موفق به اجازه نشند و اینا، این نشانگر شوق اکید احمد محمد بن عیسی بوده به اینکه میخواسته این حدیثی جوری تحمل کنه و اینها. اینه که این یکی از اون جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله از اون مثال هایی است که با یه واسطه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. قال لا یکون الرد علی زوج ولا زوجه. تو این روایت یه سری بحثایی هست، من فهرست بحثاشو عرض بکنم. یکی این که مرحوم مجلسی در این روایت تعبیر کرده الموثق کسهی، این موثق کسهی، این کسهیش یعنی چی؟ موثق بودنش روشنه، حسن علی ابن حسن ابن فضال خب فتحی است و بقیه سندم ثقات هستن، این که موثقون کسعی، این تعبیر کسعی رو برش ایشون گفته. یک نکته دوم این که اشکالی در مورد این روایت در سندش توی مجموع الفائده است. این مراجعه بفرمایید تو من الان اینا چون ذکر شده اینجا ذکر میکنم، شاید از بحثای سابق ما جواب صاحب چیز روشن باشه، ولی چون ایشون ذکر کردن مناسبه که به نحو اجمال به کلام مرحوم محقق اردبیلی هم در مجموع الفائده بپردازیم. ایشون اشکال سندی میکنه. اینم دو. مطلب سومی که آیا این روایت با روایت‌های دیگه مورد بحث ما جمع عرفی دارن یا ندارن؟ اینم و انها جمع عرفی که اینجا مطرح شده. اینم مرحله سوم بحث. مرحله چهارم بحث، اگر جمع عرفی نداشته باشن آیا اینا معارض هستن؟ نتیجه جمع عرفی نداشتن معارضه است یا مطلب دیگه؟ این هم مرحله چهارم. مرحله پنجم دیگه نداریم. همین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. نه مرحله پنجم، اگر معارض بودن کدومشون مقدمه؟ اگر اینا مرحله پنجم، اگر معارض بودن با تکلیف چیه؟ کدومشون مقدم هست؟ نه نه، اگر حالا معارض قائل شدیم کدومشون مقدم هستن؟ صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
شیخ و اینه این منبع قرارنده زمان حاصلین دعای بود اسلام هم اینو جز منابع حدیثی می آوردن. از چه تاوی همین؟